بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، صفحه 279.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. نظیر الشک فی کون الماء المخلوق دفعتن کرن من اصلهی فإن أصالة عدم الكرية نافعة غير جارية. اجازه بدید روز چهارشنبه هم هست من یه روایت بخونم. در یه روایتی داره قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا تسله عوام امتی الا به خواصها، لا تسله عوام امتی الا به خواصها. یکی از اموری که عموم کسانی که جزء خواص محسوب میشن، حالا خواص رو هم تو همین روایت خود حضرت به یک نحوی با ذکر مصادیق معنا میکنه، هر کسی جزء خواص محسوب میشه، باید این توجه رو داشته باشه که دیگه فقط خودش نیست و خودش کارهاش رو خودش که تأثیر میگذاره، هیچ رو جامعه هم تأثیر میگذاره. یه وقتایی ما طلبه ها به عنوان خودمون، عنوان طلبگی خودمون خیلی توجه نداریم که این حرفی که میزنیم، رفتاری که داریم چه لازمه ای در اجتماع داره. و این محرز است که دوستان روز قیامت به من طلبه و کارهای من طلبه به عنوان یک فرد فقط رسیدگی نمیشه، لوازم رفتار و گفتار من هم مورد ارزیابی قرار میگیره، اونم باید ما مورد توجه قرارش بدیم. فرمود لا تسله عوام امتی الا به خواصها. خواص اگر صالح شدن عوام هم صالح میشن و الا صالح نمیشن. قیل ما خواص امتک، یه کسی سوال کرد از رسول خدا این خواص امتی که می‌فرمایید کیان؟ فقال خواص امتی اربعه، فرمود خواص امت من چهار دستن. الملوک، من ملوک رو اینجوری معنا می‌کنم، کسانی که مسئولیتی در اجتماع دارن. الملوک، پادشاهان، هر کسی مسئولیتی داره، از وزیر و وکیل و رئیس جمهور و نماینده مجلس و فرماندار و هر کسی یه مسئولیت اجتماعی داره. کار حکومت بخشیش دست اونه. دو، والعلماء. سه، والعباد. عباد، کسانی که مردم به عنوان افراد عابد و زاهد اونها رو میشناسن. چهار، و تجار، کسبه، تجار. قیل کیف ذلک، چطور میفرمایید این چهار تا اگر اصلاح نشن مردم اصلاح نمیشن؟ قال، پیغمبر اکرم فرمودن الملوک رؤات الناس، ملوک به منزله رائی و چوپان مردمن. فاذا کان الرائی ذئبا، اگر چوپان خودش گرگ باشه، فمن یرع الغنم؟ اگر بنا شد یه کسی که مسئولیت داره، حکومت دستشه، گوشه ای از حکومت دستشه، تریبونی داره، اختیاراتی داره، او مثل گرگ عمل بکنه، خب بعد چه اتفاقی میفته تو جامعه؟ کی چوپانی مردم رو بکنه؟ دو، ول علما. فرمود ول علما او اتباع الخلق، علما طبیبن برای مردم. مردم درد روحی داشته باشن میان پیش کی؟ میان پیش علما. فاذا کان طبیب و مریضن فمن یداول مرضا. اگر طبیب خودش مریض باشه، مریضی مصری داره، کی میخواد مداوا کنه مریضها رو؟ ول عباد دلیل الخلق، عباد و زهادم اینا راهنمای مردمن. فاذا کان دلیل الظالم فمن یهد السالک. اگر عباد که دلیل مردمن خودش گمراه باشه، راه رو اشتباه میره، چجوری میخواد راه به مردم نشون بده؟ کسی که خودش مسیر رو غلط داره میره دیگه نمیتونه راه درست به مردم نشون بده. و تجار امناء الله، آقا اینا باید به مردم گفته بشه ها. یه وقتایی تو این وانفسای اقتصادی مردم نسبت به همدیگه ببخشید میشن گرگ، هر جور شده میخوان از همدیگه بکشن. گاهی خود مردم هم هی جنس بخر، مثلا انبار کن، طرف میگم من رفتم خونه یک کسی دم یک تن برنج گرفته، یک تن برنج برای خانواده معمولی مال نمیدونم چند ساله، 10 سال. خب برنج که نمیدونم 2 سال میمونه، یک سال آخرش به کرم میفته. و تجار امناء الله فی الخلق، اینا امین خدا در میان خلقن. فاذا کان الامین خائنا فمن یعتمد. وقتی امین خودش خائن شد آدم به کی اعتماد کنه؟ دیگه تکیه گاهی نداره. بازار وقتی خراب شد اینجوری میشه. اونی که برای ما خیلی، برای خودمون خیلی مهمه، اون ولعلماءشه. ولعلماء اتباع الخلق، فاذا کان طبیب و مریضن فمن یداول مرضا. یه صلوات بفرستید. خاطر مبارک دوستان باشه. دوستان تو این بحث، بله بله، من از عرض کنم این کتاب مردان علم در میدان عمل صفحه 29 براتون نقل میکنم. ایشون از مواعظ العددیه صفحه 124 نقل کرده. عبارت رو سرچ کنید، طبیعتا جاهای دیگه هم هستا، من دیگه سرچ نکردم همه آدرس ها رو بنویسم، من از اینجا براتون نقل میکنم. عرض کنم محضرتون، خاطر مبارکتون باشه، ما در آخر جلسه گذشته تو ولحاصل عرض کردیم دو تا امر داریم، دو تا اصل داریم، که در یک اصل، اصل اگر جاری بشه نافعه، اما مشکلش اینه که جاری نمیشه. تو دومی اصل جاری میشه اما به درد نمیخوره، نافع نیست. اونی که گفتیم اصل درش نافع است اما جاری نمیشه، اصل عدمه وصفه، اصل عدم وصف. گوسفند خودش ذات چاقی میشه چی؟ میشه وصفش. اصل عدم چاقی در گوسفند گفتیم جاری نیست، گرچه اگر جاری بود نافع بود. اما اصل عدم وقوع عقد بر موصوف به وصف چاقی، اصل عدم وقوع عقد بر موصوف، اونو گفتیم جاری هست اما نافع نیست چون اصلش مثبته. حالا برای همین دوتا اصلی که ما گفتیم، گفتیم یکیش جاری هست اما نافع نیست، یکیش جاری نیست گرچه نافع باشه، ایشون یه نظیری تو بحث امروزمون ذکر میکنه، کاش میرسیدیم دیروز اینو مطرح میکردیم، یعنی مثال و نظیرش رو هم میآوردیم، اما دیگه فرصت نشد. نظیری که ایشون میاره اینه، میگه اگر شما فرض بکنید، خوب دقت کنید عرضم رو، فرضه دیگه، فرض محال که محال نیست که، اگر فرض کنید آبی در یک محلی مثلا در یک حوضی دفعتن خلق بشه، نه اینکه آب یواش یواش بیاد هی پر بشه ها، نه دفعتن یک آبی خلق بشه، اینجا اگر ما شک بکنیم که از ابتداء خلق این آب کر بوده یا کر نبوده، اینجا دو تا اصل داریم، مثل همین دو تا اصلی که گفتیم. یک، اصل عدم وصف کر برای این آب. ایشون میفرماید اصل عدم وصف کر برای این آب اگر جاری بشه نافعه ها، اما جاری نمیشه. دوستان اگر جاری بشه نافع است تو چی؟ نافع است برای ترتب آثار قلیل بودن آب. آثار قلیل بودن آب بار میشه ها، ولذا اگر نجاست بهش عرض کنم خورد میشه نجس، متنجس به نجاست میشه، اما این اصل جاری نیست. مشکلش اینه، چرا؟ چون حالت سابقه نداره. یعنی شما هیچ زمانی رو به طور یقینی ندارید که آب بوده باشد اما وصف کر نباشه، چون این دفعتن خلق شد دیگه، چه بسا از ابتدا کر خلق شده. شما نمیتونید یه زمانی رو تصویر بکنید به صورت یقینی که آب بوده اما کر نبوده. پس اصل عدم وصف جاری نیست. اصل عدم وجود آب کر، یعنی اصل عدم موصوف، این جاریه. چرا جاریه؟ چون حالت سابقه داره، یه زمان آب کر نبود بعد آب کر خلق شد ها؟ البته آب خلق شد، حالا نمیدونیم کر یا نه. اصل عدم عرض کنم وجود آب کر، اینو میتونیم جاری بکنیم، یعنی بگیم قبلا آب کر وجود نداشت، الان هم آبی که به وجود اومده نمیدونیم کر است یا کر نیست، اصل عدم وجود آب کر رو جاری بکنیم. اما این دوستان نافع نیست، اصل مثبت به درد نمیخوره. چرا؟ علتش این است که با اثبات عدم وجود آب کر ما نمیتونیم وجود آب قلیل رو نتیجه بگیریم. آخه شما اگر بخوای آثار قلیل بودن آب رو بار بکنی باید چی ثابت بشه؟ باید قلیل بودن ثابت بشه. عدم کر رو اگر بخوای نتیجه قلیل بودن ازش بگیری میشه چی؟ میشه مثبت. باید بگی چون اصل عدم کر رو جاری کردیم، عدم وجود آب کر رو، پس قلیله، حالا که قلیله آثار قلیل رو بار میکنیم، میگیم این پس قلیله نتیجه شرعی نیست، ولذا اصل میشه مثبت. ایشون این مثال و نظیر رو آورد که بگه اینجا هم مثل همون بحث خودمون این دوتا اصل وجود داره. این عرض کنم خدمت شما این مثال، اجازه بدید اینو بخونم از این رهایی پیدا بکنیم. نظیر شک فی کون الماء المخلوق دفعتن، این دفعتن رو قید المخلوق بگیرید، نظیر شک که در این که آبی که خلق شده و خلقش دفعی بوده، المخلوق دفعتن. خب شک میکنیم در این که این ما چیه؟ فی کون الماء کرن من اصلهی ام لیس بکرا، کرن میشه خبر کون، آیا این آب کر است از ابتدا یا کر نیست؟ اینجا فإن اصالة عدم الکریه، آقایون اصل عدم کریت یعنی اصل عدم وصف یا اصل عدم موصوف؟ اصل عدم وصف. این نافعتون اما غیر جاریتن. دوستان نافعتون تو چی؟ کنار نافعتون بنویس نافعتون فی ترتب آثار قله، فی ترتب آثار القله، یعنی آثار قلیل بودن آب را اگر ما بخوایم بار بکنیم این اثر داره ها. اصل عدم وصف، عدم وصف این نافع اما جاری نیست. چرا جاری نیست دوستان؟ چون حالت سابقه یقینی نداره. ما هیچ وقت آب نداشتیم که کر نباشه، نمیدونیم، این حالت یقینی نداره، چه بسا از اولی که آب خلق شده کر خلق شده، ما که نمیدونیم آب غیر کر خلق شده یا نه. از اون طرف و اصالت و عدم وجود الکر، عدم وجود الکر یعنی عدم وجود ما الکر، که اصل در موصوف اصل عدم وجود کر جاریتون اما غیر نافعته. این اصل جاریه. چرا دوستان جاریه؟ چون حالت سابقه یقینی داره. قبل از اینکه اصلا آب به وجود بیاد عدم وجود کر ثابت بود، نه کری بود نه قلیلی بود، اصلا آبی وجود نداشت. این اصل جاری هست چون حالت سابقه یقینی داره اما نافع نیست. تو چی نافع نیست؟ در ترتب آثار قلت بر این آب. چرا دوستان نافع نیست؟ علتش این است که مثبته. شما از عدم وجود کر نمیتونید وجود قلیل رو ثابت بکنید بعد بگید آثار قلیل بودن رو ما عرض کنم بار میکنیم. فهم وقتنیم، خوب سعی کنی اینو بفهمیم، غنیمتم بشماری. شیخ خوشش میاد از این حرفی که تونسته اینجا مطرح بکنه. خب تمام شد دوستان بزرگوار، این تتمه بحث دیروزمون، تازه بسم الله بحث امروز رو در واقع میخوایم مطرح بکنیم. ما صفحه قبل دوستان عرض کردیم که در بحث ما نهنفی که بی به رؤیت سابقه انجام شده، بعد وقتی گوسفند رو میخوان تحویل مشتری بدن، تو مثال خودمون مشتری میگه این گوسفند چاق بوده لاغر شده، اما بایه میگه نه آقا تغییر نکرده، گوسفند از اول همینجور بوده. اونجا صفحه پیش دوستان قبل از والحاصل گفتیم اصل لزوم رو دوستان ما نمیتونیم بهش تمسک بکنیم. چرا دوستان اصل لزوم رو نمیتونیم بهش تمسک کنیم؟ اونجا چی گفتیم؟ گفتیم علتش این است که قبل از این که ما اصالت اللزوم رو بخوایم جاری بکنیم، شک ما در لزوم و عدم لزوم ناشی از یک شک دیگه است، یعنی شک سببی ما داریم، اون رو باید اصل درش جاری کنیم و با عرض کنم اجراء اصل در اون یکی دیگه نوبت به اصالت اللزوم نمیرسه. درسته یا نه؟ یعنی ما اصل عدم تعلق عقد به این گوسفند لاغر رو جاری کردیم، دیگه ثابت شد برای ما که این عقد لازم نیست، شک نداریم که بخوایم بریم سراغ اصالت اللزوم. حالا ایشون میفهمد با همون بیانی که ما سابقا عرض کردیم که اصالت اللزوم در ما نهنفی جریان ندارد، قابل تمسک نیست، ایشون میفرماد به همون بیان در ما نهنفی میگیم اگر کسی بخواد برای تقدیم قول بایع تمسک بکنه به عمومات مقتضی لزوم، نه اصل لزوم ها. اصل لزوم دوستان اصل عملی است، اما یه کسی ممکنه بگه آقا اصل عملی رو شما بذار کنار، من میرم سراغ عمومات، میرم سراغ عرض کنم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، میرم سراغ لا یحل مال امرئ مسلم الا ان تیب نفسه، میرم سراغ الناس مسلطون علی اموالهم، میرم سراغ این عمومات. اینا که دیگه اصل عملی نیستن، که به عمومات مقتضی لزوم تمسک میکنم برای اینکه قول بایع رو مقدم کنم. به چه بیان؟ بیان رو خوب دقت کنید، بیان رو خوب دقت کنید. این آقایی که به این عمومات تمسک کرده حرفش اینه، میگه آقا مشتری سمن رو داده به بایع، مشتری سمن رو داده به بایع، فرضمونم این است که این سمن شده ملک بگو آقای بایع. چرا شده ملک آقای بایع؟ چون فرض این است که عقد واقع شده، اونم صحیحاً. فقط مشکلی که ما داریم این است که مشتری داره ادعای خیار میکنه، بایع میگه نه خیر تو خیار نداری، و الا ملکیت که منتقل شده، که میدونید در عقد خیاری هم بگید ملکیت منتقل میشه. الان سمنی که مشتری داده دست آقای بایع، ملک آقای بایع شده، تو ملک او بودم کسی اختلاف نداره، دعوا سر این است که آقای مشتری خیار داره یا نداره. حالا این آقا میدونی چی میگه؟ میگه مگه سمن الان دست بایه نیست؟ میگیم چرا؟ میگه مگه سمنی که دست آقای بایه است ملکش نیست؟ میگیم چرا؟ میگه به دلیل همین عمومات، همین عمومات مقتضی لزوم، کسی نمیتواند این سمن رو از دست آقای بایه پس بگیره. پس گرفتنش از دست بایه دلیل میخواد. عمومات میگه شما فقط در صورت تجارت انتراز میتونی اینو بگیری. میگه لا یحل مال امرئ مسلم الا ان تیب نفسه، میگه الناس مسلطون علی اموالهم، بایه بر این سمن مسلطه، نمیشه بدون تیب نفسش این پول ازش گرفت، نمیشه بدون تجارتن انتراز این سمن رو از آقای بایع گرفت، لذا آقای مشتری خیار نداره، نمیتونه زور کنه بایع رو که این پول رو به من پس بده. این بیان مستدل به عمومات مقتضی لزوم. شیخ انصاری میفرماد این حرف درست نیست، شما نمیتونی همینجور که نمیتونستی به اصالت و لزوم تمسک بکنی، به عمومات مقتضی لزوم هم نمیتونی تمسک کنی. چرا؟ به چه دلیل شما نمیتونی به این عمومات تمسک کنی؟ ایشون میفرماد این عمومات تخصیص خورده به حکم ادله خیار. حکم ادله خیار دوستان چیه؟ به حکم ادله خیار ما تمسک میکنیم و از این عمومات اون مالی رو، اون ثمنی رو که عوضش به مشتری بر نگشته، اون رو خارجش میکنیم. آقایون اگر من یه معاملهی با شما بکنم، یه چیزی رو از شما بخرم، پولشو بهت بدم اما جنسمو تحویل نگیرم، عمومات چی میگه؟ عمومات حتی این مورد رو هم میگه، حالا که پولو داده دیگه قابل برگشت نیست. عمومات که این حرفو نمیزنه که. پس موردی عمومات میگن این پول قابل برگشت نیست که خیاری در کار نباشه، و الا من که جنسمو تحویل نگرفتم که کسی به من نمیگه پول تو پس نگیر که. پس این عمومات تخصیص خورده به صورتی که در معامله خیار وجود داره، و ما با اصل عدم وصول حق مشتری به مشتری میگیم چی؟ میگیم الان عوض این ثمنی که مشتری به بایع داده به مشتری داده نشده، اصل عدم وصول حق مشتری به مشتری، و این ثابت میکنه موضوع خیار تخلف وصف رو. با این اصل میتونیم بگیم آقای مشتری خیار داره. خیار که داشت، کمکم کنید، اون عمومات چی میشه؟ میره کنار، چون عمومات تخصیص خورد دیگه، عمومات دیگه کاری ازش بر نمیاد. اینم دوستان جواب عمومات مقتضی لزوم. نگاه کنید عبارت رو، و به ما ذکرنا، این به ما ذکرنا رو دوستان ما میزنیم به قبل از ولحاصل. آباریکالله، این که شما گفتید فاسد از تمسک به اصالت اللزوم، ما ثابت کردیم که تمسک به اصالت اللزوم عرض کنم فاسده، با همون بیان البته به فراخور حال خودش، یظهر حال و تمسک بالعمومات المقتضی للزوم العقد. آقایون ما یه عمومات داریم که اقتضاء لزوم داره، یک اصل داریم، اصل عملیست، کار دیگه به آیه و روایت نداره، اصل عملی است. اما عمومات میره سراغ چی؟ میره سراغ تجارتن انتراز، میره سراغ تیب نفسه، میره سراغ الناس مسلطون و امثال اینها. ایشون میفرماد ظاهر میشود حال تمسک به عموماتی که مقتضی لزوم عقد است الحاکمه. الحاکمه دوستان یعنی مقدم است. این عمومات کی داره این حرفو میزنه دوستان؟ میگه حاکمه، اون کسی که استدلال کرده به عمومات، متمسک به عمومات، میگه این عمومات الحاکمه علی الاصول العملیه المتقدمه، اینا مقدمن بر اصول عملیه متقدمه. آقایون اصول عملیه متقدمه مثل چی؟ مثل همین اصل عدم وقوع عقد بر گوسفند لاغر، همین اصلایی که ما عرض کنم ذکر کردیم و پذیرفتیم. ایشون میفرماید عمومات مقدمه بر اصل عدم وقوع عقد بر گوسفند لاغره، لذا عمومات رو که شما بهش تمسک کنی دیگه نمیتونی بگی حرف مشتری مقدمه، باید بگی حرف بایع مقدمه. حالا این عمومات مثل چی؟ میگه مثل ما دل علی حرمت اکل المال الا ان تکون تجارتن عن تراز، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن عن تراز. یا عموم لا یحل مال امرئ مسلم الا ان تیب نفسه، یا عموم الناس مسلطون علی اموالهم. خب خوب دقت کنید، این عمومات چطور دلالت میکنن که قول بایع مقدمه؟ ببینید بیانش رو، هنوز دوستان تو حرف کی هستیم؟ متمسک، تو حرف کسی که میگه این عمومات جا داره، هنوز به رد شیخ نرسیدیم. حرف عرض کنم این آقا اینه، میگه بنا ان علا انها، یعنی این عمومات تدل علا عدم تسلط المشتری علا استرداد سمن من البایه. خوب دقت کنید چه عرض میکنم، تمام بیان متمسک تو همین یک سطر خابیده. میگه مگر نه این است که آقای مشتری سمن رو به بایع داده و این سمنی که مشتری به بایع داده شما بگید شده ملک آقای بایع. چرا؟ چون بیع صحیحاً واقع شده. تو این که ما شک نداریم که بیع صحیحاً واقع شده، دعوا سر خیاره. خیارم دوستان مال وقتی است که بیع صحیحاً واقع شده باشه که ما ببینیم خیار هست یا نه، و الا بیعی که از اول باطله که دیگه خیار معنا نداره توش. پس بیع واقع شده، صحیح هم واقع شده، ثمن هم ملک آقای بایعه، اما دعوا سر اینه. ببین میگه الا انها تدل الا عدم تسلط المشتری الا استرداد ثمن من البایع. یعنی این عمومات ها میگه الناس مسلطون الا اموالهم، الناس مسلطون الا اموالهم، یعنی کی مسلطه بر مالشه؟ با آباری کلا بایع. اینو نزنی به ثمن ها، عوض میخوام نزنی به مشتری ها، نه نه، بایه که سمن رو گرفته و ملکشه مسلط بر مالشه. بدون تجارت انتراز، بدون تیب نفس نمیشه این سمن رو از بایه پس گرفت. نمیدونم تونستم جا بندازم یا نه، این مهم، این یک سطر هایی عرض من رو خوب دقت کنید. این بیان اون آقا. لأن دوستان چی میخواد بگه؟ لأن دلیل شیخ انصاری است برای عدم جواز تمسک به عمومات. ما که میگیم عذرخواهی میکنم اشتباه کردم. این لأن دوستان ادامه همین حرف این آقاست، یه نصف سطر دیگه مونده. لأن میگه لأن المفروض سیرورته ملکن له، چون مفروض این است که گردیده است این سمن ملک آقای بایه. این تمام شد. حالا این از دلیل چیه؟ دلیل شیخه. شیخ که میگه ما که میگیم به این عمومات نمیشه تمسک کرد، علتش اینه. از لا یخفا علیک، مخفی نیست بر شما که ان هذه العمومات مخصصتون، این عمومات تخصیص خورده. به چی تخصیص خورده؟ قد خرج انها به حکم ادله الخيار المال الذي لم يدفع عوضه الذي وقع المعاوضه عليه الى المشتري. آقایون این المال یعنی ثمن، تو مثال ما ها یعنی ثمن. این عمومات تخصیص خورده، خارج شده از این عمومات به حکم ادله خیار. اون ثمنی که عوض این ثمن، همون عوضی که معاوضه روش اومده بود، دفع نشده به مشتری الى المشتري قید لم يدفع، یعنی ثمنی که دفع نشده عوضش به مشتری، همون عوضی که معامله روش اومده بود. اگر من مشتری ثمن رو دادم به بایع، بیعم صحیح بوده، واقع هم شده، اما عوضشو به من نداده. خب الان که عوضشو به من نداده، بازم عمومات میگه تو نمیتونی ثمن تو پس بگیری؟ اینجا که دیگه نمیگه که اینجا من میتونم ثمن رو پس بگیرم، چون هنوز عوض این ثمن به من داده نشده. پس اگر عوض به من داده نشده باشد، عمومات کاری از دستش بر نمیاد. حالا فاذا شک فی ذلک، شک فی ذلک، حالا اگر ما شک کردیم این ذلک، یعنی عرض کنم خدمت شما دفع عوض، در دفع عوض ما شک کردیم که آیا عوض این ثمن به مشتری داده شده یا نه، فل اصل عدم و دفع عوض. اصل عدم دفع عوض رو که شما جاری کردی، عمومات چیکار میکنن؟ قلاف میکنن، خلاصه شمشیرشون رو میرن کنار، میگن از ما کاری بر نمیاد. اصل عدم دفع عوض میگه هنوز عوضش داده نشده، خب ثمن هم میتونه پس بگیره دیگه، عمومات کاریش بر نمیاد. باریکلا دیگه قول بایع مقدم نیست. و هاذا هو الذی تقدم من اصالت عدم وصول حق المشتری الی، این همونیه که سابقا ما توی اون ادله سگانه، دوستان تو اون ادله سگانه چی گفتیم؟ ادله سگانه‌ای که اول آوردیم، برای یکی از دلیلا، دلیل سومش این بود دیگه، لأن الاصل عدم وصول حق المشتری الی، صفحه 275. ایشون میگه این همونه، هاذا هو الذی تقدم من اصالت عدم وصول حق المشتری عرض کنم الی، فان عدم وصول حقه الی، عدم وصول حق مشتری به مشتری، یثبت موضوع خیار تخلف ال، بگید وصف، یعنی خیار داره، وقتی خیار داره دیگه عمومات کاری ازش بر نمیاد. تمام شد. سوال دارید بفرمایید.
خب
موضوع بحث
خب جایی مشتریه
فرق نمیکنه، دست مشتری هم هست باید بده به بایی، چون ملک بایه دیگه. ببینید چه این سمن رو داده باشه نمیتونه استرداد کنه اصالت عمومات. میگه اون آقایی که تمسک به عمومات میکنه میگه اگه سمن رو داده باشه نمیتونه پس بگیره، اگرم نداده باشه که باید بده. عمومات میگه این مال اونه، ملک اونه، دادن به دستش مهم نیست. الان عقد صحیح واقع شده، این سمن ملک اونه. وقتی ملک اونه بدون تجارت انترال، چه دستش باشه چه نباشه، دست منم که باشه باید بهش بدم، تفاوتی نمی کنه. اصل عملیه؟ به شرط که اون عمومات جاری باشه، به شرط که عمومات جاری باشه. ایشون میفهمد عمومات با وجود این که ما شک داریم که عوض ثمنی که آقای مشتری به بایه داده به مشتری رسیده یا نرسیده، عمومات اصلا کارایی نداره. عمومات که از کارایی افتاد ما اصل جاری میکنیم.
منشأ شک ما اصل
دیگه. نه، منشأ شک ما اصل نیست. منشأ شک ما این است که این گوسفند چاق بوده لاغر شده یا لاغر بوده از اول. بله با اصل ثابتش میکنیم، اما چون شک کردیم عمومات از کار افتاد تونستیم اصل جاری کنیم. ببینید این بیان الان من بهتر از بیانی است که توی درس عرض کردم. من تو درس عرض کردم اصل جاری میشه بعد عمومات از کار میافتن. آقا اشکالش اونه که خب با وجود عمومات چرا اصل رو جاری میکنید؟ من الان بیان جدیدم اینه، میگم اصل رو جاری نکنید بعد عمومات از کار بیفته که حرف آقا مشکل درست کنه برامون. ما میگیم همین که شما شک کردی نمیدونی عوض این ثمنی که آقای مشتری به بایه داده به مشتری رسیده یا نرسیده، دیگه اصالت و لزوم کاری ازش بر نمیاد. آخه عمومات باید ملک طرف باشه تا بگیم بدون تجارت تراز نمیشه گرفت. ملک ثابتش باید باشه. ببینید آقا الان اون ساعتی که پشت دست شماستا، من اون ساعت رو چون یقینا مال شماست نمیتونم ازت بگیرم. اما اگر اصل این که این ساعت مال شماست و به صورت استقراری یا بدون خیار تو این شک باشه که ما اصالت لزوم دیگه عمومات لزوم رو چجوری میخواد جاری کنید؟ که باید این مال اون آقا باشه، علاوه بر این که مال اون آقا باشه خیاری هم وجود نداشته باشه، تا بعد ما بتونیم بگیم آقا الناس مسلطون علی امواله، میگم شما نمیتونی بگیری. اما اگه تو اصل وجود خیار شک داری نمیتونی دیگه آقا الناس مسلطون علی امواله جاری کنی دیگه. آخرین سوال،
بس اول کلیت ما اولش فهمیدن که اصالت عدم کلیت نافعه ولی جاری نیست. تو این نافعه بودنش چرا اون شبهه اصل مثبت رو نمیگیم؟ اصالت عدم کلیت نمیشه ما آثار قلیل بودن رو بار کنیم.
ببینید ما فرضمون این است که عرض کنم تو اون اولی داریم اصل عدمی در وصف جاری میکنیم نه در موصوف. یعنی آب انگار وجود داره، میگیم اصل عدم کریتشه. اگر شما فرض بکنید آبی وجود دارد، آبی وجود داره و کر نیست، دیگه لازم نیست قلتشو ثابت کنید، همین آب غیر کر اون آثار رو داره. دقت میکنید؟ تو دومی شما رفتی سراغ موصوف، استصحاب عدم در خود آب داری جاری میکنی. وقتی شما گفتی اصل این است که آب کری وجود ندارد، ممکنه آب قلیلی هم وجود نداشته باشه، لذا چطور میخوای از نبود آب کر وجود آب قلیل را اثبات بکنی تا بعد بگی آثار میاد؟ دقت کن عرضم رو. من فکر میکنم سوال شما رو فهمیدم، میخوای دوباره هم بگی؟ بگو بگو.
آقا تو اولی چی میشه دیگه؟ یعنی میگیم که دو تا حالت داره، کره و قلیله. وقتی کره نشد قلیله. این دقیقاً هم اصل مستقیم آثار عدم.
نه نه نه، تو اولی اصل وجود آب انگار برامون مسلمه. میگیم این آب اصل نیست که کره نیست، همین که آب کرم نباشه آثار قلت میاد، لازم نیست قلت رو ثابت کنی، چون آب هست، یعنی وجود آب انگار مسلمه. خب شما وصف رو برداشتی، میگیم همین که آب کرم نباشد با ملاقات با نجاست نجس میشود. اما اگر شما گفتی چی؟ گفتی آقا اصل عدم وجود آب کر است. خب ممکنه آب کر نباشه، کمکم کنید آب قلیلم نباشه. اما شما میخوای از عدم وجود آب کر وجود آب قلیل رو اثبات کنی، اینه که میگن مثبت. تأمل کنید، به نظرم روشن فرمایش ایشون. خب دوستان بزرگوار، یه انقلتی رو ایشون مطرح میکنه، گرچه نمیدونم حالا چقدر شو میرسیم، اما عیب نداره. ببینید دوستان بزرگوار، ما تو این صفحه قبل، خوب عرایزم رو دقت بکنید، تو این صفحه قبل عرض کردیم اون چه خارج از عمومات مقتضی لزوم است چه صورتیه؟ تخصیص چیه؟ تو این عبارت آخری که براتون خوندم گفتیم از لا یخفا علیک، عبارت رو نگاه کن، از لا یخفا علیک ان هذه العمومات مخصصتون. خب تخصیص خورده، چی ازش خارج شده؟ این چیش مهمه ها. میگه قد خرج عنها المال الذي لم يدفع عوضه الى المشتری، اون مالی که عوضش به مشتری داده نشده اون خارج شده و اصل عدم دفع عوض است، لذا قول مشتری مقدمه. ما اینجوری بیان کردیم دیگه. حالا مستشکل اومده میگه آقا ما دلیلی نداریم که اونی که از خار از عمومات خارج شده اینیه که شما میگید. شما گفتید چی از عمومات خارج شده؟ اون ثمنی که عوضش داده نشده به مشتری. بعدم گفتید خب اصل عدم دفع عوضه، پس قول مشتری مقدمه. مستشکل میگه خب چرا شما میگید از عمومات این خارجه تا با اصل عدم دفع عوض به مشتری قول مشتری رو مقدم کنید؟ ما میگیم اونی که از عمومات خارجه یه چیز دیگه است که این اصل درش جاری نشه. میگیم آقا شما میگید چه اصلی، چه چیزی از عمومات خارجه؟ میگه اون چه که از عمومات خارجه، دقت کنید، اون چه از عمومات مقتضی لزوم خارجه اینه که شما میگید نیست. چیه؟ اون ثمنیست که معاوضه بین آن و بین گوسفند چاق انجام شده باشد. اگر ثمنی معاوضه روش رفته، معاوضه رفته رو این ثمن در مقابل چی؟ در مقابل گوسفند چاق. ثمنی که معاوضه بین آن و بین گوسفند چاق انجام شده باشه اون از عمومات خارجه، یعنی اون دیگه لازم نیست این عمومات رو شما درش جاری کنید. چرا؟ چون اگر گوسفند چاق معامله رفته رو باشه روش، دیگه این عقد لازم نیست. حق با کیه؟ حق با مشتریست که الان گوسفند لاغر بهش دادیم، دادش در اومده، درست شد؟ اینه که از عمومات خارجه و اصل عدم وقوع معاوضه بر گوسفند چاقه، لذا قول بایه مقدمه. میدونید چه کار کرد مستشکل؟ مستشکل گفت آقا شما یه چیزی را از عمومات خارج کردید که با یک اصل باعث شد که قول مشتری مقدم بشه. ما میگیم او از عمومات خارج نیست، یه چیز دیگه از عمومات خارجه. میگیم چی از عمومات خارجه؟ میگه ثمنی که معاوضه بین این ثمن و بین گوسفند چاق روش انجام شده باشه. اون ثمنی که در مقابل گوسفند چاق معاوضه روش انجام شده باشد اینه که از عمومات خارجه و اصل عدم وقوع معاوضه بر گوسفند چاق و این ثمنه، رضا قول بایع مقدمه. این اشکال مستشکل انقلت. تو جواب جناب شیخ انصاری دوستان میفرماد اون چه سبب برای خیاره، بذارید بخونم ببینم میرسم یا نه. فانقلت لا دلیل علی کون الخارج من العمومات المذکور معنونا بالعنوان المذکور، ما دلیلی نداریم که اون چه خارج از عمومات معنون است به اون عنوانی که شما گفتی. آخه عنوان مذکور چیه دوستان؟ صفحه پیش گفتیم اونی که خارج شده از عمومات چیه؟ المال الذی لم یدفع عوضه الی المشتری. ها میگه چرا شما میگید این از خارج شده؟ ما اذا لم یدفع عوض المال المشتری الی، چرا میگید این خارج شده که بعد بخواید با اصل عملی چه کار کنید؟ حق مشتری رو مقدم کنید؟ بل نقول، بلکه ما ادعامون اینه، ما میگیم این خارج نشده. پس چی خارج شده؟ بل نقول قد خرج من تلک العمومات المال الذي وقع المعاوضه بينه وبين ما لم ينطبق على المدفوع. آقایون، المال الذي یعنی ثمنی که واقع شده، معاوضه بین این ثمن و بین ما لم ينطبق على المدفوع رو وردار، به جاش بذار گوسفند چاق، بین اون گوسفندی که منطبق نیست بر این گوسفندی که دفع شده، گوسفندی که دفع شده لاغره، گوسفند چاق منطبق بر این نیست. یعنی اونی خارج از عمومات که اون مالی که بین او و گوسفند چاق معاوضه انجام شده باشه. فاذا شک فی ذلک، وقتی ما شک کردیم در وقوع معاوضه بین سمن و گوسفند چاق، ذلک رو من به چی زدم آقایون؟ وقوع معاوضه بین سمن و گوسفند چاق. وقتی ما شک کردیم، فعلا اصل عدم وقوع المعاوضه المذکوره. آقایون، اصل که عدم وقوع معاوضه مذکوره شد، قول کی میشه مقدم؟ قول بایه مقدمه، نه قول مشتری که شما نتیجه گرفتید. درست شد؟ حالا خوب جایی دوستان بحثمون تمام شد، دیگه نمیرسیم ادامه بدیم. بدون پیش مطالعه برای شنبه یه 10 دقیقه فکر کنید ببینید این اصلی که این آقا جاری کرد آیا اینجا به درد میخوره، به درد نمیخوره، اصلش مثبت هست نیست، تکلیف چیه تا شنبه انشالله. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.
میشه اینجا گفتش که مالش پرداخت شده.